أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين جلسه دوم از تفسیر آیه نور از تفسیر مرحوم صدر المتعالین رضوان الله تعالی علیه به تاریخ شنبه 15 شهریور 1404 همونطوری که ملاحظه فرمودید آیه مبارکه نور با اون مضامین عالیه و بلندی که دارد که نظام هستی رو در دو پرده تکوین و تشریح میتواند تشریح کند به عنوان آیه 35 از سوره مبارکه نور هست. در این تفسیر مرحوم صدر المتعالین یه مقدمه کوتاهی داشتن که در جلسه قبل آغاز شد و برخی از عبارتها و لغات و الفاظی است که باید در مقام تحقیق باز بشه و این دو شعری هم که خونده شد از جناب متنبی و دیگران اینها هم کاملا باز بشه که این کار در دوران تحقیق انشاءالله انجام خواهد شد که ما در موقع بحث و تدریس این مسائل گاهی اوقات شاید به این دقایق نپردازیم و شاید لزومی هم نباشه و هرگز انشاءالله ما بنار بر این داریم که در دو سطح تدریس و تحقیق ارائه بشه که در تدریس اونچه که قابلیت بیانی در این سطح رو داره مطرح میشه و در مقام تحقیق هم گاهی اوقات نکاتی اضافه میشه و منابعی معرفی میشه، اقوالی در کنار مسئله میاد تا بحث محققانه تر ارائه بشه و در حوصله تدریس نیست. به هر حال هر کدام از فضای تدریس و تحقیق حوصله خاصه خودشون رو میخوان، بیان و زبان خودشون رو اقتضا میکنن. اما در این بخش، در این جلسه ما وارد تفسیر آیه نور می شویم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الله نور السماوات والارض. ایشون برای تبیین و تفسیر این بخش یه مقدمه ای رو ذکر می کنند یا تمهیدی رو بیان می کنند که این تمهید در حقیقت بیان معنای نور و حقیقت نور و مسئله اختلاف و مراتبی که برای نور هست، آیا چه نوع اختلافی رو باید برای نور توجیه کرد، اختلاف و تفاوت به مراتب و تشکیک هست یا اختلاف تعدد و کثرت های مظاهر است که حالا انشاءالله در خلال بحث روشن می شود. در ابتدا می فرمایند که نور اونگونه که در لسان مشهور و جمهور مردم هست، این منظور از همین نور ظاهری نیست. اونی که در تعاریف آمده که مثلا نور چیزی است که لا بقاء له زمانین، یا از امور مادی و جسمانی تعریف شده و امثال ذلک، اینطور نیست. معنای نور یا اون منور، اون کسی است که حقایق را و اون چرا که دارای حقیقت هست، اما از نظام تکوین یا تشریع، اینا را بیان می کنند. گرچه تشریع در مرحله نازله در حقیقت همانا مسئله اعتبار است، اما در مقام تحقیق اصل و ریشه مسائل اعتباری دینی ریشه در حقیقت دارد که راجع به او باید صحبت کرد. و معنای نور رو بیان می کنند و استعمالات نور رو که نور به چه چیزهای اطلاق می شود و مسائلی از این دست که ملاحظه می فرمایید. تمهیدون، الاشارتو فی تحقیق هذه الآیه تتمهد بان لفظ النور ليس موضوعا كما فهمه المحجوبون من علماء اللسان و اصحاب الكلام. ما اگر بخواهیم بحث تحقیق در معنا و حقیقت نور رو داشته باشیم که این تحقیق باعث می شود در مقام تفسیر با یک روشنگری بهتری بتوانیم وارد بشویم، می فرمایند که کلمه نور اونجوری که محجوبون از علمای لسان و اصحاب کلام، یعنی اونی که در لغت و سخن و الفاظ هست، اینها این مراد نیست. اصحاب کلام و علماء لسان در حجاب معنایی و حقیقی معنای نور هستند و اینطور نیست که نور یک امر عرضی باشد. مثلا کره ای رو فرض کنیم به نام کره شمس و یک نور بر او عارض بشود، یا قمر که نور مثلا بر او عارض بشود و امثال ذلک، از این قسم نیست. الاشاره فی تحقیق هذه الآیه تتمهد بان لفظ النور، یعنی ما اگر بخواهیم این آیه رو تحقیق کنیم و تفسیر کنیم باید قبلا لفظ نور رو معنا کنیم و بیان حقیقت او رو داشته باشیم. لفظ نور لیس موضوعا، این لفظ وضع نشده است، همونطوری که محجوبین از علمای لسان و اصحاب کلام فهم کردن، للعرز الذی یقوم بالاجسام. نور چیزی نیست که به عنوان یک عرز مثل رنگ باشه که عارض بر جسم می شود و بر اجسام یعنی متقوم است و قوام وجودی او به اجسام است که میگیم عرز اذا وجد فی الخارج وجد فی موضوع. نور هم بگیم اگر چیزی است که وقتی میخواد در خارج یافت بشود قائم به اجسام هست، اینطور نیست. ولذا همین علمای لسان و اصحاب کلام که محجوب هستند عرفوه به ان النور، نور چیه؟ لا بقاء له زمانین، اون چیزی که در دو زمان نیست، یعنی همواره در حال حرکت است و تغییر است و امثال ذلک. و هوا من الحوادث ناقصت الوجود، نور از این سلسله اتفاقاتی است که در وجود خودش نقصان دارد و لذا متکی به امر جوهری است و نظائر آن. خب پس لفظ نور برای این معنا وضع نشده. برای چه معنای وضع شده؟ بل هاذا نور، این نوری که اینجا به عنوان الله و نور السماوات مطرح است، هاذا نور احد و اسماء الله تعالی، یکی از اسماء خدای عالم است و هو اون خدایی که منور الانوار است، محقق الحقائق است، مظهر الهویات است و موجد الماهیات. یعنی این نور حقایق اشیا را تأمین می کند، هویات مظاهر را تأمین می کند و وجود ماهیات را این نور داره تأمین می کنه. نه اینکه یک امر عرضی باشه، بلکه یک امر جوهری، و نه جوهری به معنای ماهیت، بلکه هویت و حقیقت و وجود اشیا هستش. هو منور الانوار و محقق الحقائق و مظهر الهویات و موجد الماهیات، خدایی که منور است این اوصافو دارد، محقق است، مظهر است و مظهر الهویات است و موجد الماهیات هستش. البته کلمه نور یک کلمه است که به صورت اشتراک لفظی و گاهی اشتراک معنوی بر حقایق مختلفی اطلاق می شود. این اطلاقات هست، ما اینها را انکار نمی کنیم. بله بر یک شیء مادی و جسمانی هم ممکنه نور بتابد، در اون حال او را عرض بدانیم، ولی حقیقت نور که وقتی میگیم الله و نور و سماوات، اون نور مراد نیست. بنابراین اگر لفظ نور اطلاق میشود بر موارد متعدد و کثیر که اینها مختلف هم هستند، این در حقیقت به اقتضای آن است که این کلمه دارای وسعت معنایی است. اما اونی که در آیه مراد هست که الله و نور و سماوات، این یعنی خدای عالم منور الانوار است، محقق الحقائق است، مظهر المهویات است، موجد الماهیات است و امثال ذلک. و مطلق النور یهمل عند الجمهور على معانی کثیره. کلمه نور و لفظ نور یک لفظ مطلق و عام و شاملی است که چندین معنا می شود برای او در حقیقت در نظر گرفت. بعضها بالاشتراک و بعضها بالحقیقت و المجاز. یه وقت به یه چیزی میگیم نور حقیقت است و بعضیش میگیم مجاز است، مجازن به اون نور. مثلا اگر به عقل میگیم نور، مثلا از باب اینکه ظاهرن لذاته و مظهرن لغیره، چون حقایق رو روشن میکند، از این باب تشبیهش کرده ایم به نور که این ویژگی رو دارد. عقل ذاتن حقایق رو درک میکند و به دیگران هم این معنا را منتقل میکند و همینطور. و بعضها بالحقیقت و المجاز که نور شمس و نور القمر و نور السراج و نور العقل و نور الایمان و نور التقوا و نور الیاقوت و نور الذهب و نور الفیروزج و امثال ذلک، که اینها بعضی به حقیقت بعضی به مجاز از باب تشبیه و نظائر آن حمل می شود. بنابراین لفظ نور یک کلمه عام و شاملی است که موارد استعمال فراوان و متعددی دارد و اطلاق می شود که بعضن یاد شده است. خب، اما در اصطلاح در نزد اشراقیین یک اصطلاحی است و نزد عرفها و صوفیه یک اصطلاح دیگر است و حکمت متعالیه متمایل به نظر عرفا هست و تفاوت بین این دو دیدگاهی که اشراقیین دارند و عرفا دارند رو هم بیان می کنند و بعد هم یه تعبیری که بتواند جامع این دو معنا باشد رو هم ذکر می کنند. می فرمایند که پس از نظر لغوی معنای نور این شده، ولی از نظر اصطلاحی اما عند الاشراقیین، در نزد اشراقی نور خب خیلی معنای وسیعی داره و حکیم سهروردی رضوان الله تعالی علیه که در حکمت الاشراق رو در حقیقت مبنای اصلی حکمت خودش قرار داده، هستی را به نور و ظلمت تقسیم کرده. از نفس به بالا هرچه هست نور است، از نفس به پایین هرچه که هست ظلمت است. از اسمشو به بالایی ها رو میگن قواهر، یا برترها رو میگن قواهر اعلام، و پایین ترها رو میگن قسق یا ظلمت، عوائق، اجسام و نظائرهان. لذا حکمت جناب سهروردی به حکمت نور و ظلمت معرفی میشود. اما نور در نزد اونها چی هست بیان میکنن. میگن نور عند الاشراقیین که حکیم سهروردی این رو تبیین کرده، باز کرده، گرچه سایر اشراقیین هم مسلک با او هستند، اما او این رمز و سر حقیقت نور رو آشکار کرده است. و اما عند الاشراقیین و من تبع حکیم سهروردی که شیخ شهاب الدین الکاشف و الکاشف لرموزهم و المخرج لکنوزهم و المدون لعلومهم و المبین لفهومهم و المبرز لمقاماتهم و و شارح لاشاراتهم. خب این تعابیر برای شیخ شهید شهاب الدین سهروردی تعابیر بسیار بلندی است که حکیم صدر متعلهین این تعابیر رو دارند که فهم دقیق اونچه که اشراقیون بیان می کنند و اونچه که در دل اونها و در نهان اونها به صورت رمز و سر وجود داشت ایشون کاشف است، ایشون رمزگشایی کرده و این مبارز رو ابراز کرده و شرح کرده. از نظر اشراقیین که شهاب الدین چنین ویژگی هایی داشت، نور هو فهو حقیقتون بسیطتون ظاهرتون لذاتها مظهرتون لغیرها. این تعریفی است که جناب سهروردی برای این حقیقت نور بیان کرده است. خب با این بیان دیگه از مسائل ماهیت بیرون است، دیگه با جنس و فصل و عرض ذاتی و عرض لازم و یعنی صناعات خمس دیگه اینجا کارایی ندارد، از فضای ماهیت بیرون آمده و در یه فضای دیگری قرار گرفته است که تعریف حدی و رسمی نمیشه براش کرد. این تعریف اوست که ظاهران به ذاتهی و مظهران لغیره، فعلا هازا یجب و الا یکون لحقیقت نور جنسون ولا فصلون. چرا؟ چون یک حقیقت بسیطی است. یشوف هم بودن فهوه یعنی این نور حقیقتون بسیطتون ظاهرتون لذاتها مظهرتون لغیرها. وقتی بسیط شد دیگه جنس و فصل ندارد، حد و رسمی برای او نمیشه ذکر کرد. لا یکون لها جنسون ولا فصلون لعدم ترکب این حقیقت بسیط عن الاجزا. بنابراین فلا لها معرف حدیون، پس برای حقیقت نور یک معرف حدی که مرکب از جنس و فصل باشه نداریم. و همچنین فلا لها کاشفون رسمیون، چیزی هم که در حقیقت به اصطلاح تعریف رسمی بخواد داشته باشه هم برای نور نیست. لعدم خفائهی، نور یه حقیقتی است که اصلاً مخفی نیست. چون اگر یه چیزی به اصطلاح در نظام ترکیبی قرار گرفت پیچیده شد، خب تحلیلش میکنیم، بازش میکنیم، جزء مشترک میگیریم، جزء مختص میگیریم، عرض لازم میگیریم، عرض ذاتی میگیریم و امثال ذالک. اما یه چیزی که بسیط شد و روشنی شد و آفتابی شد مثل وجود، ما برای وجود از بس معناش بدیهی و روشن است که ظاهره در نهایت عرض کنم که روشنی و وضوح است، مفهومه من ابده البدایه هست، البته و غایته هم فی نهایت الخفا هستش. مفهومه من ازهر الاشیائی و کنهه فی غایت الخفائی، اونگونه که حکیم سهروردی و حکیم سبزواری بیان فرمودند. بنابراین لعدم خفاء این حقیقت نور فی نفسها، بلکه اصلا نه تنها خفا ندارد بلکه خفاء دیگران رو او آشکار میکند. بلهیه ازهر الاشیاء لکونه ها، برای اینکه این حقیقت نور مقابلت و ظلمه، لکونه ها مقابلت از ظلمه و الخفا، همونطوری که ظلمت و خفا رو در حقیقت معناش روشنه و یعنی همون عدم نور و عدم ظهور، اون هم معناش روشن است. تقابل بین نور و ظلمت رو در حد تقابل سلب و ایجاب ما بیدونیم، همونطوری که معنای عدم از معنای وجود پدید می آید، زیرا عدم ای رفع الوجود است، ظلمت ای رفع النور هستش. بنابراین نور حتی معنای ظلمت رو هم باز می کند. با این تبیین فلا برهانه علی النور که برای ما بیاییم و وقتی حد نداشت برهان هم برش اجاره قابل می شود. ما برای اصل وجود و مطلق وجود برهانی نداریم، چون خود اون برهان هم از مظاهر وجود است، اون مقدم، اون تالی، اون صغرا، اون کبرا، اون نتیجه، اون نسبت، همه و همه جلوه های وجودن. بنابراین اگر یه چیزی حدی نداشت برهانی در ندارد، چون فلا حد لها ولا برهان لها، فلا برهان علی بل هو البرهان علی کل شی. همونطوری که در حقیقت وجود برهان بر هر شیء هست، نور هم ظهور هر چیزی خواهد بود. ولیکن این نورانیت چون مراتبی دارد، گاهی اوقات این نورانیت اونقدر شدید است که به لحاظ شدتش دیگه دیده نمی شود. ظهور یک وجود شدید یا نور قوی از جایگاه ذات خودش هست و به جهت شدت نور و شدت ظهور و وجود و گاهی اوقات از این جهت مخفی می شود. همونطوری که جناب حکیم سبزواری فرمودند که یا من هو اختفا لفرط نوره، اینم همینطور. اصل نور و مطلق نور که ظهور است، ظاهر است به ذاته و مظهر است لغیره، این در حقیقت نسبت به اون نور شدید به گونه ایست که شدت نور او رو در خفا می برد. لکن الخفاء والحجاب انما یتران عارض می شوند لحقیقت نور به حسب مراتب، که مرتبت نور القیومی، نور قیومی، اون حقیقه قیومی که الله و نور و سماوات و الارض هست، این لشدت ظهورش و نورش مخفی است. لغایت ظهورها و بروزها فان شدت الظهور و غلبت التجلی ربما صارتا، یعنی این شدت ظهور و این غلبه تجلی ربما صارتا، گاهی اوقات بر میگردند و میشوند منشأ خفا، منشأ الخفاء للمتجلی لفرط ظهور. متجلی چون بسیار ظاهر است و فرط ظهور دارد، در خفا میماند از بس که روشنی و وضوح دارد. و بله، و علی المتجلی الله، علی المتجلی الله، بر کسی که نور بر او تابیده، گاهی اوقات اون هم لغایت القصور در حقیقت نادیده می شود. اگر ذراتی هستند که دیده نمی شوند گرچه وجود دارند، این ندیده شدن اینها برای این استش که در مقام کسب نور اینها ضعیف هستند و قوتی برای گرفتن نور ندارند. پس بنابراین خفا و حجاب گاهی اوقات به خاطر شدت نور است، گاهی اوقات به خاطر قصور نور هستش. کما یشاهدو من حال عیون الخفاویش عند تجلی النور الشدید الحسی شمسی علی احداقها. این خفاویش و خفاش ها با اینکه نور خورشید وجود دارد، وقتی این نور میتابد بر حدائق اینها، دیگه اینها در حقیقت در فضای تیره و تار میروند و در حجاب و خفا قرار میگیرند. اینها نه به خاطر اینکه نور ندارند، نورشون در نهایت ضعف و قلت است. کما یشاهد من حال عیون الخوافیش عند تجلی النور الشدید الحسی شمسی علی احداقها فاذا کان الحال هاکذا فالنور المحسوس. وقتی در باب نور محسوس که نور آفتاب و خفاش باشه اینجوریه، فما ظنک بالنور العقلی البالغ حد النهایه فی الشدت والقوه. خب این نوری که برای حق سبحانه و تعالی هست، عنوان مبدع انوار، منور الانوار و در حقیقت موجد الماهیات الهویات، خب این به جهت شدتش دیده نمی شود. این در حقیقت معنای نور و اصطلاح نور در نزد اشراقیه. اما در نزد اکابر از اهل معرفت این است که به لحاظ معنایی همین است که ظاهرون به ذاته و مظهرون لغیره، ولی اونچه که از کلمات اونها، مصنفات اونها و رمزها و اسراری که در کلماتشون نهفته است می شود فهمید این است که این نور در حقیقت یک حقیقت است و در مراتب مختلف ظاهر می شود، مثل حقیقت عدد از دو به بالا تا بی نهایت همش عدد است، اما مراتبش فرق می کند. از نور شمع گرفته تا نور شمس همش نور است، یعنی ظاهرون به ذاته مظهرون لغیره، ولیکن دارای مراتب است. و این همون بحث تشکیک است که در نزد اهل معرفت و اکابر صوفیه نور یک حقیقت مشکک است، همون گونه که وجود را حقیقت مشکک می دانند، این را هم، نور را هم به این صورت می دانند. تشکیک در نور یعنی یک حقیقت ذو مراتب، نور یک حقیقت است، ظاهرون به ذاته، مظهرون لغیره، ولی مراتب مختلف دارد. اما در نزد اشراقیین مسئله اینطور نیست که الان این معنا را دارن توضیح میدن. و کان نورو عند اکابر صوفیه ایزن عبارتون انهاز المعنا، به لحاظ معنایی همینه، همونطور که جناب حکیم سهروردی فرمودن، ظاهرتون لذاتها مظهرتون لغیرها، فهو حقیقتون بسیطتون ظاهرتون لذاتها مظهرتون لغیرها، این رو بیان فرمودن. این معنا رو اکابر صوفیه هم میپذیرند، کما یستفاد من مصنفاتهم و مرموزاتهم. اما فرق بین نظریه اکابر صوفیه و اهل معرفت با اشراقیین در چیه؟ الا ان الفرق بین مذهب اینها، یعنی مذهب اکابر صوفیه و مذهب الحکما الاشراقیین، اینه که ان النور و ان کان عند اولئک الاکابر حقیقت بسیطه الا انها مما یعرض لها به حسب ذاتها التفاوت به شدت و ضعف. بله، این حقیقت بسیط ذاتن این گونه است، نه اینکه اختلاف نور را ما به اختلاف قوابل اسناد بدیم و اینها را در حقیقت بگیم که مثلا سنگ سیاه قابلیتش کمه و نورش کمه و سنگ سفید قابلیتش زیاده و نورش زیاده. نه، این زیادتی و کمی و این تفاوت هم از بیرون برای نور نمیاد، بلکه این تفاوت و زیادتی و کمی، شدت و ضعف امثال ذلک، اینها از ذات و از درون نور میجوشد. نور اختلافش و تفاوتش به ذاتش برمیگردد. الا ان الفرق بین مذهب عرفا و اکابر صوفیه و مذهب الحکما الاشراقین این است که ان نور و ان کان عند اولئک الاکابر حقیقت بسیطه، تا اینجا درسته، الا انها، ان حقیقت نور مما یعرض لها به حسب ذاتها. این کلمه ذات اینجا بسیار کلیدیه، اساسیه، ذاتش این تفاوت شدت و ضعف رو دارد، غیر از اون چیزی که اشراقیین فکر میکنن. میگن ذات نور این تفاوت رو ندارد، بلکه اختلاف قوابل این اختلاف رو ایجاد می کند. به حسب ذاتها التفاوت و بشدت و ضعف و تعدد و کسره به حسب الهیئات و تشخصات. بله، در یک حقیقتی در یک شخصی مثلا نورانیت اون نور چون زیاد هست ملک می شود و یک موجود نفسانی می شود یا عقل می شود. ولی اگر نور در حد ملک و عقل نباشد، این نور ضعیف باشد، ضعف این نور، نقص این نور جسم ایجاد می کند، قوت این نور ملک ایجاد می کند. النفس و ما فوقها النیات المحضه و وجودات صرفه، و نقص این نور و ضعف این نور اجسام را درست می کند. الا انها مما یعرض لها به حسب ذاتها التفاوت به شدت و ضعف و تعدد و کسره به حسب الحیات و تشخصات و الاختلاف بالواجبیت و الامکانیه و الجوهریت و الارضیه. واجبم نور است، ممکنم نور است. واجبم وجود است، ممکن هم وجود است. اما همین وجود وقتی شدت پیدا کرد میشه واجب، وقتی ضعف پیدا کرد میشه امکان. یا شدت پیدا کرد میشود جوهر، ضعف پیدا کرد میشود عرض، یا اگر شدت پیدا کرد میشود غنی، اگر ضعف پیدا کرد میشه فقیر. که این اختلاف و تفاوت به حسب مراتب ذات نور هست، ذات وجود هست. یک وجود این اختلاف رو در درون خودش دارد، از بیرون این تفاوت و این تکثر و تعدد نمی آید. ما در مثل عدد، عدد دو و عدد ده در عدد بودن مشترکن، در عدد بودن هم مختلفن. چیزی غیر از عدد نقشی در اینها ندارد. دو هم عدد است ولا غیر، ده هم عدد است ولا غیر، تفاوت در مرتبه است. عدد دو به جهت نقصش دو است و عدد ده به جهت قوتش ده هستش. و اما اندها اولا الاعلام من الکرام، در نزد اهل حکمت اشراق و اشراقیین، نه، این تفاوت، تفاوت ذاتی نیست، تفاوتی که از جایگاه قوابل حاصل می شود. و اما اندها اولا الاعلام من الکرام فلا یعرض لها فی حد ذاتهی ها ضعف حد ذاتها هذه الاحکام. اگر نقص و کمالی هست، اگر شدت و ضعفی هست، به حسب ذاتش این احکام و این اختلافات عارض نمی شود، این تفاوت عارض نمی شود، بلکه این تفاوت و این اختلاف احکام به حسب تجلیات و تعینات و شؤونات و اعتبارات و نظائر آن هستش. عرض کردیم یک سنگ سیاه با یک سنگ سفید، یا یک جسم صیقلی و جسم غیر صیقلی، که تفاوت در این هستش. بل به حسب تجلیات، یعنی اون مجالی و مظاهر و تعیناتشون، یکی سنگ است، یکی چوب است، یکی عرض کنم که یک جسم صیقلی است و همینطور و شونات و بنابراین فالحقیقتو واحدتون، بله، ظاهرون به ذاته، مظهرون لغیره، ولی و تفاوت و اختلاف و تعدد انما یعرضو به حسب اختلاف المظاهر و المرائی و القوابل. این اختلاف و تفاوت از ناحیه ذات نور نیست. نور معناش ظاهرون به ذاته، مظهرون لغیره هست، ولی روی جسمی زیاد هست و قویست، روی جسمی کم هستش. اختلاف قوابل منشأ این اختلاف و تعدد می شود، در حالی که در نزد اکابر اهل معرفت و اهل حکمت متعالیه این تفاوت به ذات و به حقیقت نور برمیگردد. ولا یبعد ان یکون الاختلاف، بله، فالحقیقت و واحده، اما و تعدد و انما یعرض و به حسب اختلاف المظاهر و المرائی و القوابل. ولا یبعد ان یکون الاختلاف بین المذهبین، ایشون اینجا دارن یک مصالحه ای میخوان انجام بدن و میگه بعید نیست که حکمت اشراق و اهل اشراق هم متمایل به نظر همین اکابر صوفیه و اهل معرفت باشند که اونها هم همینو میگن، اما در اصطلاحات و در الفاظ و عبارات با هم مختلف هستند. ولا یبعد ان یکون الاختلاف بین مذهبین، یعنی مذهب حکمت اشراق و مذهب حکمت متعالیه و حکمت عرفان اکابر من الصوفیه. ولا یبعد ان یکون الاختلاف بین المذهبین راجعا الى التفاوت فی الاصطلاحات و انحاء الاشارات و التفنن فی التصریح و التعریض منهم، اونجا که باعث تفاوت دیدگاه شده و ما فکر میکنیم که دیدگاه اشراقیون با دیدگاه اهل معرفت و حکمت متعالی تفاوت دارد، از جایگاه اون معنا و حقیقت نیست، بلکه از جایگاه عبارتها و تفنن در گویشها و نظائر آن هستش. ولا یبعد ان یکون الاختلاف بین المذهبین راجعا الی التفاوت فی الاصطلاحات و انحاء الاشارات و التفنن فی التصریح و التعریض منهم، اونی که میخواد به صراحه بیان بکنه یا اونی که میخواد تعریض و به صورت اشاره بیان بکنه، این اختلافات حاصل میشود. یکی به اجمال میگوید، یکی به تفصیل میگوید، در این حالی که مع الاتفاق بینهم فی الدعائم و الاصول، اینها در دعائم و در اون جذور و اصول و ریشه ها یکسانن، هر دو در حقیقت یک گونه و یک طور فکر میکنن، اما در حقیقت این مسئله متفاوت هستش. مع الاتفاق بین این دو مکتب فی الدعائم و الاصول، یه جمله ای رو هم از جناب غزالی مطرح میکنن که مرحوم سلام تعلیهین خب به غزالی خیلی با دید عنایت مینگرند و ایشون رو در این گونه از مسائل هم صاحب نظر میدانند و آثار و نظرات ایشون رو هم در کتابهای خودشون هم ذکر میکنن. میفرمایند یه مطلبی رو جناب غزالی در باب تعریف نور دارد که اون تعریف هم قابل توجه است و ما ذکره شیخ محمد الغزالی فی کتاب مشکات الانوار، اون چی که ایشون ذکر کردن موافقون ایزن لقول ائمه الحکمه، ایشون هم در حقیقت این طور دارن بیان میکنن که وهو قول ان نور عبارتون اما بهی یظهر الاشیاء، نور اون حقیقتی است که به وسیله نور اشیا آشکار می شود. مراد از این ظهور اشیا یعنی هویتشون، حقیقتشون، این نور وجود است که اینها را آشکار می کند. اگر وجود جماد یا ظهور جماد، ظهور نبات، ظهور حیوان، ظهور انسان، ظهور ملک هست، اینا همه به وسیله نور هست، نه یعنی این که نور بر اینها میتابد و روشن میشود که یکی ما جماد داریم، یکی نبات داریم، یکی حیوان داریم، یکی انسان، نه، بلکه خود این نور منشأ این هستی ها و تفاوت ها هستش. شاید این مراد جناب غزالی این باشد، اونگونه که مرحوم حکیم صدر متعلهین دارن برداشت میکنن و با قولو ان نورو عبارتون اما بهی، از عبارت است از چیزی که به اون چیز یظهر الاشیا. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين جلسه سوم از تفسیر آیه مبارکه الله نور السماوات والارض از تفسیر مرحوم صدر متعلهین به تاریخ شنبه 15 شهریور 1404 تذکرتون تفصیلیه. همونطوری که در جلسه قبل گذشت یک امر تمهیدی رو مرحوم صدر متعلهین مطرح فرمودن تحت عنوان معنای نور و حقیقت نور، و اینکه نور به رغم اینکه دارای معانی مختلفی هست و مصادیق و موارد فراوانی برای او وجود دارد و لذا موارد استعمال نور هم از حقیقی، مجازی و نظائر آن هست، اما اونچه که در مصطلح اهل معرفت از یک سو و مصطلح اهل حکمت اشراق هست از سوی دیگر، اونها مطرح شد و تفاوت دو تا دیدگاهی که اشراقیین در باب نور داشتند و اکابر از صوفیه و طبعا حکمت متعالیه هم همین مسیر اکابر از صوفیه رو پذیرفته که بحث حقیقت نور به رغم اینکه بساطت دارد و منزه از هر نوع ترکیبی است و از تعریف و حد تعریف حدی و رسمی هم مبراست، طبعا برهان پذیر نیست، با پذیرش این معنا ذو مراتب بودن و تشکیکی بودن در حقیقت نور هست و تفاوتی که در نور وجود دارد تفاوت ذاتی است. یک حقیقت است به نام نور که این حقیقت ذو مراتب است و دارای درجاتی است. اون حقیقت عبارت است از ظاهرون به ذاته، مظهرون لغیره. این برای همه مراتب نور هست و اینطور نیست که برخی فکر کردن نور یک امر عرضی است که عارض بر اجسام می شود مثل لون و امثال ذلک. این مباحث رو در حقیقت در جلسه قبل که یک جلسه تمهیدی بود برای فهم معنای نور بیان فرمودن، اما تحت عنوان تذکرتون تفصیلیه نظرگاه هایی که برخی از مفسرین مخصوصا صاحب کشاف در این باب دارد رو مطرح میکنند و همچنین برخی دیگر از مفسرین با خانش ها و قرائت های دیگری که در باب این کلمه نور که در این آیه به کار رفته است رو مطرح میکنن و در این باب سخن رو یه مقدار توضیح بیشتری میدن و فرمایش جناب زمخشری صاحب کشاف رو بازتر میکنن. در اینجا میفرمایند که اکثر مفسرین اسلام و علمای عرب بر اساس یک قرائتی که از مولایمون امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل و صلوات المسلمین وارد شده دارن این نور رو تفسیر میکنن که حضرت چنین خوانش کردند که الله نور السماوات والارض، و الله نور السماوات در حقیقت واقعش اینجوریه، او فراتر از نور است و نور حقیقتی است که از او افاضه می شود و نورانیت آسمان و زمین در سایه افاضه نور حق است و اینطور نیست که خدا نور سماوات و ارض باشد، بلکه سماوات و ارض بر اساس نور حق روشنند. این بیانی که از مولای من علی ابن ابی طالب روایت شده رو بعضی ها اینطور تفسیر میکنند و تفسیر
الله و نور و سماوات و بر اساس این قرائت و خانش بیان می کند. ان لقوله تعالی الله و نور و سماوات و الارض وجوها کثیرتا من المعانی، وجوه متعددی از معانی هست. حالا تا ببینیم که نظر نهایی ایشون در معنای الله و نور و سماوات و الارض چی هست، ولی ایشون الان در اینجا هم وجهی که اکثر مفسرین دارن بیان میکنن رو ذکر میکنن، هم وجهی که جناب صاحب کشاف زمخشری بیان میکند. الاول، وجه اول این است که ما ذکره اکثر مفسری الاسلام و علماء العربیه و کلام، آنانی که با ادبیات و با کتاب با علم عرب آشنا هستند و همچنین با علم کلام آشنا هستند، یا کلام شاید کلام مصطلح علمی نباشد، با سخن و ادبیات عرب آشنا هستند، با کلام و لغت عرب آشنا هستند، این گونه تفسیر میکنند. و مستند این خوانششون هم قرائت و مستند هم قرائت امیر المؤمنین علیه السلام که ایسروویه که ان علی علیه السلام قرأ اینطور حضرت خوانده الله و نور السماوات و الارض به صیغه ماضی. و مراد هم یعنی این است که دو جور این نوره توجیه دارد، یا به معنای زو نور سماوات است، خدای عالم نور سماوات نیست که بگیم الله و نور سماوات، بلکه زو رو در تقدیر بگیریم و بگیم که یعنی زو نور سماوات است و صاحب زو همون صاحب نور سماوات هست. علا مجاز الحصف، چون میشه در مواردی اون مضاف حصف بشه و صاحب نور، مثل میگن که زیدان عدلون که در حقیقت یعنی زو عدلن هست یا صاحب عدلن هست، اینجا هم همینطور. یا معنای دیگری بگیریم، بگیم که اول حق و نورهما علی سبیل تشبیه، حق آسمان و زمین را نورانی کرده است علی سبیل تشبیه، که در حقیقت بخواهیم از باب تشبیه معقول به محسوس اینجوری بیان بکنیم که خدا اینها رو ایجاد کرده، ولی از باب تشبیه مثلا اینطور بگیم الحق و نور السماوات و الارض، که وجود اونها به این معنا رو نورانی شده است. این یک نوع خوانشی که یا یک وجهی که برای تفسیر الله و نور السماوات بیان شده است. اما جناب کشاف می‌فرمایند که در حقیقت الله و نور و سماوات و الارض یک نوع تشبیهی است که خدای عالم داره بیان می‌کنه، و در واقع منظور از الله و نور و سماوات همون الله و ولی الذین آمنو هست، اون ولایت عامه تکوینیه حق سبحانه و تعالی که شامل آسمان و زمین می‌شود، اگر بخواهد تشبیه بشود به امری که ظاهر است و در نزد عرف جامعه شناخته شده است، تشبیه می شود به نور. شبهه به نور، تشبیه کرده حق سبحانه و تعالی هستی جهان و ولایت خودش نسبت به هستی را به نور در ظهورش و بیانش، که در حق سبحانه و تعالی میخواد بیان بکنه و تجلی خودش رو آشکار بکنه، در این کلام آورده است که قوله تعالی الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. خب این به چه معناست؟ یعنی یخرجهم من الظلمات الى النور، یعنی اونها را از ظلمات که باطل است تشبیه کرده باطل را به ظلمات و تشبیه کرده نور حق را به نور. به این صورت الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، این تشبیه است. خدا ولایت خودش رو اعمال می کند و جامعه را و مؤمنان را از باطل به حق می برد و باطل عبارت است از ظلمات و حق هم عبارت است از نور از باب تشبیه. و اضاف النور الى السماوات والارض لاحد معنیین، به دو معنا ممکنه قرائت بشود، اما للدلالت على سعت اشراقه و فشو اضاءته حتی تزیع له السماوات والارض، و اما ان یراد اهل السماوات والارض و انهم یستزیعون به. خب این الله و نور السماوات والارض به این صورت مثل الله ولی الذین آمنو تلقی می شود، و اما اضافه کردن نور به سماوات و الارض که الله و نور و سماوات و الارض، یا میتونه به معنای این باشه که اشراق حق و فشو و فراوانی و افشاء اضاءت حق سبحانه و تعالی به گونه ایست که سماوات و ارض در سایه اشراقش و فشو اضاءتش روشنه. یا نه، منظور از سماوات و ارض اهل سماوات و ارض هستند، یعنی جامعه انسانی، جمادات، نباتات، حیوانات، همه و همه در سایه اشراق و اضاءه حق و افاضه حق روشنی دارند. و اما ان یراد اهل السماوات و ارض، اما از موجودات عالیه، مفارقات، مبدعات و مکونات شامل همه می شود، اهل السماوات و الارض و انهم یستضیعون به، که اونها همه به نور حق استضاعه می کنند. خب بر اساس این تحلیلی که جناب زمخشری بیان فرمونده و انتها قولش، نهای صحبتش هم اینجا تمام می شود، مرحوم صدر متعلقین مطلب رو بودارن بازتر می کنن و میگن بر اساس این خانش ما باید چگونه بخونیم. فعلا هازا یکونو معنا قرائت صیغت الماضی که نوره باشه، نه الله و نور و سماوات باشه، یعنی ان الله نشر الحق. خب بر اساس اونجا که جناب زمخشری آمده و نور و ظلمت رو به باطل و حق در حقیقت تفسیر کرده، می‌فرماید که ما اگر بخواهیم به صورت صیغه ماضی بخونیم اینطور میشه که ان الله نشر الحق و بسط الحق فی السماوات و الارض، یا نشر و نور قلوب اهل السماوات و الارض را به نور الحق. خب حالا اگر ما اینطور خوندیم و به صیغه ماضی خوندیم، چگونه موارد دیگر، چون این آیه ادامه دارد و جلوه های دیگری از این آیه هست و واژه‌هایی و تعابیری آمده که مثل مصباح و زجاجه و زیت و کوکب دری و امثال ذلک، ما اینا رو بر اساس این تفسیر چگونه باید معنا بکنیم؟ مرحوم صدر متعلقین دارن بر اساس اونچه که جناب زمخشری خوانش کرده و قرائت تفسیری خودش رو اینطور داشته، داره همین مسیر رو ادامه میده. اکنون شرح بیانی است که جناب زمخشری داشتن و بر اساس این بیان باید دید که چگونه باید این آیه رو تفسیر کرد. و فی هذا الوجه که جناب زمخشری گفته است، یکون المراد من کلمه مثل و نورهی، چون الله و نور و سماوات و الارض مثل و نورهی، این مثل و نورهی صفت الحق العجیبه عجیبت الشان التي بسها الله في العالم. این مثل نورهی در حقیقت این صفت خدای بزرگ است که بسیار شگفتی و اعجاب در این صفت هست و این باعث می شود که این نور منبث بشود و در کل عالم پراکنده بشود و تأمین کننده هدایت خلق باشد. این نور دیگه نور به اصطلاح جسمانی نیست، این نور نور ولایی است، نور هدایت است، نور علم و معرفت است و نظائر آن. و فی هذا الوجه یکون المراد من مثل نورهی صفت الحق العجیبه، عجیبت الشان، التي صفتی که بسها الله فی العالم، خدای عالم این رو در کلیت عالم این رو منتشر کرده. و حد الخلق به این صفت الى طریق الخیر. بر اساس این خانش خب باید ببینیم که موارد دیگر رو و عبارتهای دیگری که در این آیه آمده رو چگونه بیان کنیم. خب طبعا و یکون و تشبیهات، حالا که ما فضا رو به تشبیه بردیم کلن و آیه رو در فضای تشبیه داریم معنا میکنیم، طبعا و یکون و تشبیهات التي وقعت به مثل المشکات، المصباح، الزجاجه، الزیت، همه اینها کلها به اثبات ظهور صفت الحق و وضوح این صفت. خب این نور حق سبحانه و تعالی داره جهان رو روشن میکنه. خب این چجوری جهان رو روشن میکنه و شکل و صورتی که این نور حق پیدا میکنه و صورت بندی که در نظام آفرینش حق سبحانه و تعالی وجود داره چگونه هست در این قالب؟ ولذا پایانش میگه که کذالک یضرب الله الآیات، خدا اینها رو به صورت مثل ذکر میکنه و از باب تمثیل است یا از باب تشبیه هستش. و یکون التشبیهات التي وقعت به تشبیهات به چی؟ به مشکات، به مصباح، به زجاجه، به زید، کلها همه اینها چرا؟ چی هستن؟ برای صورتبندی این انتشار نور حق و بس نور حق هم لإثبات ظهور صفت الحق و وضوح این صفت. کأنه قیل، گویا اینکه خدای عالم این طور فرموده و این گونه گفته می شود، الحق الذی به هدینا الناس، حقی که ما به وسیله اون حق جامعه را هدایت کردیم و انسانها را هدایت می کنیم، مثل که نور فی سراج، نور توی چراغی که اشتعل مصباحه، اون چراغدانش مشتعل می شود، اون مصباحش مشتعل می شود، به یک زیت و روغن خیلی صاف و شفافی که این نور فی قندیل زجاجی، یک شیشه زجاجی هست شفاف، فی غایت لطافه، که این بتونه نور رو منعکس بکنه و بیرون بتابه و اینجور نیست که در بسته باشه، سر بسته باشه و نور به خارج نشه، نه، نور بایستی که شفاف باشه، در غایت لطافت اون زجاج باشه تا بتونه منتقل بکنه، به حیثی که یکون این زجاج فی لطافتهی و زهرتهی و شفافیتش شبیهن به احد دراری، به یکی از دورهای مشهوره، کل مشتری و زهره، ستاره هایی هستند که این ستاره ها خیلی شفاف و روشنن و نور فراوانی دارن. و کانت زجاجتو، و این زجاجه کجا هست؟ فی قوت قائره، قوت قائره مثل یک مکانی که به اصطلاح تو لغت هم آمده، مثل شاهنشین، یه جای خیلی زیبایی که از نظر موقعیت مکانی موقعیت اشرافی داره و میتونه سایر نقاط رو منتشر بکنه و خودش هم موقعیتش چگونه است که ظهور و روشنی و تلألؤ بیشتری دارد. و کانت زجاجته فی قوة قائرة فی جدار، که این غیر نافذه است که از بیرون چیزی وارد نمی شود، ضمن اینکه خودش ظهور و تلألؤ نوری دارد. حتی لا ینشر النور المصباح، که به اصطلاح باعث می شود که نور مصباح، یعنی جوری هست که این زجاجه فی قوت قائره فی جدار غیر نافذه، تا اینکه لا ینشر نور المصباح، یعنی در حقیقت اینجور نیست که در یه جدار خاصی باشه که نورش منتشر نشه، نه، در عین حالی که یک موقعیت مکانی مشرفی دارد نورش هم منتشر می شود. فلا محالت یکون النور فی غایت الاضافه، وقتی در یک مصباحی باشه و در قندیل زجاجی شفافی باشه و زیت صافی داشته باشه و در حقیقت در یک قوه قائره در یک جایگاه خاصی که به اصطلاح مشرف هست باشه و چیزی هم درش نفوذ نکنه، این فی غایت الاضافه اضاءه و ظهور هست. فکذالک الحق المنبث فی العالم، اون حقی که خدای عالم در عالم و هستی پراکنده کرده به این صورت تشبیه می شود. فکذالک الحق المنبث فی العالم المنتشر فی الخلائق. خب ولا یبعد ان یراد بالنور، خب بر اساس اون تحلیلی که جناب زمخشری کردن گفتن که این از باب تشبیه و مثل الله و ولی الذین آمنو هست، ما میتونیم یه مصداق بارز و روشن قرآنی هم براش ذکر کنیم و بگیم که اصلا این نور سماوات و الارض همون قرآن هست، چرا که در اون معنا فهمودن که نوری است که لأهل السماوات و الارض هست، برای اهل آسمان و زمین است و اون نوری که برای اهل آسمان و زمین باشد همون قرآن است که خدای عالم او رو هم به عنوان نور معرفی کرده. و حالا بریم به سراغ اون عبارتهای مصباح و مشکات و زجاجه و زیت، که اگر ما مراد از الله و نور و سماوات نور و قرآن بدانیم، این گونه از عبارات رو چجوری تفسیر کنیم. ولا یبعد ان یراد به نور فی هذا الوجه القرآن، چرا؟ زیرا لأن القرآن یبین الحق، حق را آشکار می کند و هدایت خلق را هم به عهده دارد. یعنی هد الله الخلق به کلامه المتین الذی هو حق مبین و قد سمى الله نورا. خب این کلام متین است، یک، هدایت خلق هم به سایه قرآن است، دو، و اصلا خدای عالم اصلا او را به عنوان نور هم در کتابش معرفی کرده. و قد سمى الله نورا حيث قال و انزلنا اليكم نورا مبينا، لان القران مظهر نور الحق یا مظهر نور الحق و الارفان معرفت، علم، آگاهی، شناخت و هدایت از جایگاه قرآن است و قرآن این نور رو آشکار می کند. مظهر نور الحق و الارفان و منور قلوب اهل الایمان. بنابراین فیکون الحق نورن و القرآن مثله، پس حق سبحانه و تعالی می شود نور و قرآن هم مثل اوست. حق سبحانه او و تعالی که مثلی برای او نیست، مثل و نمونه است و قرآن نمونه حق است. خب اما اون واژه ها و الفاظ و لغات رو چی کار بکنیم؟ یعنی مصباح و زجاجه و مشکات و زیت و اینها رو چگونه تفسیر کنیم؟ بر اساس این که ما بیایم بگیم الله و نور و سماوات و الارض و مراد از این نور و سماوات را قرآن بدانیم که هدایت خلق یعنی اهل سماوات و الارض در سایه او هست، اینطور میشه وقت شبه به المصباح، خدای عالم تشبیه کرده به مصباح چی را؟ فالمصباح کلام خداست، یعنی قرآن مصباح است، چراغ است و نورافکن است و روشنگر است و هدایتگر است. فالمصباح و کلام الله، این یک. و زجاجه قلب العارفه به انوار معانی این قرآن. زجاجه قلب عارف است که شفاف است و هیچ به اصطلاح کدورت و زنگاری بر او نیست و شفاف است و این قرآن به قلب عارف می رود. ول مشکات تشبیه شده به صدر عارف که از این مشکات در حقیقت از سینه عارف اینها تراوش میکند و رشحات این هدایت و نورانیت از این مشکات وجود عارف که صدر او هست در حقیقت جاری و روشنگر است. اما و کلمه زیتهو، یعنی همونطور که در قرآن آمده است که این الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکاتن، بعد می فرماید که یکاد و زیتها یوزی او. این زیت مراد چیه؟ زیت امداد الفیض الالهی الحاصل است من الشجرت المبارکت النبویه و نشعت المقدست المصطفویه. خب یکاد و زیتها زود است که این امداد این فیض وقتی کلام پیغمبر می آید، سخن وحی از زبان رسول الله جاری می شود، این امداد فیض الهی است که به مثابه زیت است و این روشنگری رو ادامه می دهد. و زیتهو امداد الفیض الهی الحاصل است که این فیض حاصل است از من الشجره المبارکه النبویه و من نشأت المقدسه المصطفویه. اینجا دیگه شخص مطرح نیست، عالم مصطفوی و رسالت نبوی خاتم سید الانبیا، البته این میتواند برای سایر انبیا هم به نوبه خودش باشد، البته نسبت به پیغمبر افضل و برتر است. یعنی وجود پیغمبر نبوتش و رسالتش افضل و برتر است. خب اما عبارت دیگری هم باز در آیه هست و اون هستش که این لا شرقیه است و لا غربیه. خب اگر ما مصداق بارز الله و نور و سماوات رو بگیریم که مراد اهل سماوات و عرض به وسیله این نور یعنی نور قرآن روشن می شوند، این لا شرقیه و لا غربیه یعنی چی؟ میگن که این نور، نور اعتدالی است، در همه نشاعات وجودی هست، فقط مخصوص مفارقات و مبدعات و عالم جبروت و ملکوت نیست که شرق عالم محسوب بشود، یا فقط مربوط به موجودات انسانی و زمینی و عالم عرض نیست که غرب عالم باشند، بلکه شرق و غرب عالم را روشن می کند. التی لکمال اعتدالها و جامعیتها لنشعتین، هم نشعه ملک را و هم نشعه ملکوت را، هم نشعه خلق را و هم نشعه امر را این نور هدایت قرآنی روشن میکند. لکمال اعتدالها و جامعیتها للنشأتین و تجردها عن العالمین، نه مختص به عالم ماده است، نه مختص به عالم ملکوت و جبروت است، بلکه فراگیر است و هر دو نشعه رو تحت پوششش دارد. غیر مخصوصت به شرق عالم الارواح که عالم ارواح و عالم امر باشد، ولا به غرب عالم الاشباح که عالم جسم و جسمانی باشد، بل جامعتون للطرفین و مرتفعتون عن الافقین، هم از افق غرب عالم که عالم اشباح و ظلمات و جسمانیات است، هم عالم شرق عالم که عالم ارواح است و عقول است و ملائکه، مرتفعتون عن الافقین. و امداده و تنویره للقلوب، به حیثی است این فیض رحمانی که در این قرآن هست به حدی این روشنگری دارد که نیازی دیگه به افکار مادی و افکار بشری و این و اون نیست. و امداده و تنویره للقلوب، به حیثی است که یکاد و ان ینبرها و یکملها، نزدیک است که عالم ارواح و عالم اشباح را روشن کند و کامل کند. قبل ان یستنبت المعارف من الکتاب به دقت عقولهم، از بس این کتاب روشنگری دارد و هدایتش هدایت شفاف و روشنی است، چون در الفاظ و عبارات و معانی و مفاهیمی ارائه شده است که در نهایت ظهور و بلوغ ارائه هست، دیگه نیازی به این که آدم بخواد دقت عقلی به کار ببره و بخواهد مباحث رو از جایگاه نظام فکری بشری به دست بیاورد نیازی نیست. قبل ان یستنبت المعارف من الکتاب به دقت عقولهم و یقتبسو، یعنی من قبل ان یستنبتو و من قبل ان یقتبسو انوار العلوم من مشکات صدور المعلمین و المذکرین. ما اصلا نیازی به این نداریم که از جایگاه صدر معلمین و صدر مذکرین، اهل تعلیم، اهل تذکار، اینا بخوان هدایت بکنن، بلکه خود این کتاب اونقدر شفافیت و روشنیت دارد که نیازی به این علوم بشری یا تعلیم بشری یا تذکیر بشری نیست. و یکملها قبل ان یستنبت المعارف من الکتاب به دقت عقولهم و من قبل ان یقتبسوا انوار العلوم من مشکات صدور المعلمین و المذکرین. فلقایت بست فیض الحق و لقایت شدت انارت فیض الحق لقلوب السالکین و المجذوبین ینور قلوبهم، به خاطر اینکه فیض حق بست پیدا کرده، گسترده شده، شمول پیدا کرده و از طرفی هم انارش و روشنگریش به حدی برای قلوب سالکین و مجذوبین شدت و روشنایی فراوان دارد که دیگه نیازی به این نیست. فلغایت بست فیض الحق و شدت انارت الحق، انارت فیض الحق لقلوب سالکین و المجذوبین، یعنی همون بیان یکاد و زیتها یوزی ولو لم تمسسه نارون، یعنی این نار تعلیم و تربیت بشری دیگه نیازی نیست، این نورون علا نور است، از بس روشنی و فروغ دارد که دیگه نیازی به، فقط کافی است که در قلب عارف جای بگیرد. فلغایت بست فیض الحق و لشدت فیض انارت الحق لقلوب سالکین و المیزوبین ینور و قلوبهم و یزی و ارواحهم، جانهاشون روشن. خب اگر این کتاب نبود، اگر این هدایت و نورانیت نبود، خب بشر برای اینکه بتواند به معرفت برسد نیازمند به قلوب بود، نیازمند به علوم بود، معارف بود، تحصیل و کسب بود و امثال زاله. اما این هدایت به حدی قوی است که نیازی به اینها هم نیست. ینور قلوبهم و یزی و ارواحهم و ان لم تمسسه نار التعلیم البشری او نار الدهن المتوقد من زند طبع زکی و مقدحت الفکر. خب ما نیازی به زیت دیگری نداریم. حالا این زیت بخواهد مثلا تشبیه بشه به امور تربیتی و امور تزکیه‌ای و تعلیمی خاص که با تزکیه همراه باشد، نیازی نیست. بلکه این فروغ تابناک این هدایت به گونه‌ای فراگیر است که نیازی به اون نیست. یکاد و زیتها یزیء ولو لم تمسسه نار. این نار، حیثیت های نار، بالاخره توش یک نورانیتی هست، اما نورانیت آمیخته است، نورانیت مشوب است، نورانیتی است که با کدورت همراه است، اما اون نور محض است، هیچ به اصطلاح کدورتی و شائبه‌ای درش وجود ندارد. ولذا یک دهن خالصی است که زیتی است که یکاد و زیتها یزیء، یعنی از بس این زیت که امداد فیض الهی با این زیت هست رو در حقیقت در همین کتاب وجود دارد که این هدایت رو با خودش می آورد. ینور قلوبهم فلغایت بست فیض الحق ولشدت انارت فیض الحق لقلوب سالکین و المیزوبین. این ینور قلوب سالکین را و یزیء و ارواح المیزوبین را و ان لم تمسسه نار التعلیم البشری او نار الدهن المتوقد من زند طبع زکی و مقدحت الفکر. در حقیقت ما به اون ظرفیت فکری یا ظرفیت طبیعی طبع زکی هم نیاز نداریم که بخوایم اونها رو پرورش بدیم، بلکه اون نور به حدی شفاف و روشن است که در حقیقت اون طبع رو شکوفا می کند و اون فکر رو مشتعل و نسبت به معارف آشنا می کند و این معنایی است که می توان بر اساس این وجه در باب تفسیر آیه الله نور السماوات والارض عرض کرد. امیدواریم که انشالله اونچه که حقیقت این آیه است برای همه ما فراهم بشود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.